هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده می تانیم.
جوانانی که می خواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه می توانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی است، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیادی داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان هم چنان ضرورت نمیباشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضی ها راهی مهاجرت شدند و بعضی ها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می توانند منبع درآمد برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریبا بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است. او میگوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر و پیش از اون من در رسانه بودم، البته پشت سر کار میکردم و مدت 5 سال شد که من در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که همراه با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین ما وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا مرا در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و میفهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی میباشه بینیندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشت و میتونستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعضی مسائل مشکل خاص نداشتم و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعضی مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جالبتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم، من مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می، البته کم مشکلات خود داره تا که مشارت شهر چپ را می کنی تا که سرایت به، و بعد از او که سر عاید آمد و کار تا بخترم و عاید شروع میکنی، زحمت بیشتر میکشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که عاید میای از چینل، دو ماه بعد میای، بعد از او باز هر ماه میای که یک ماه در میان میمانه دیگه، دو ماه بعد یعنی باز عاید چینل میرسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از اینکه پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و عاید خوب داره، به شرط از اینکه زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه. برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه، بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند، می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتیم. کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما در اونجا حضور داشته باشیم انجام میتیم، کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است. چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگی است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی ها شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند، سرمایه اولیه اول. چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه. یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه‌ای نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین را کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخوان خودشون کار خود را آغاز بکنن. چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد هست امروز، خیلی از افراد اشخاص در جهان انجام میتن. مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
همین جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم. و به خاطر از همین ایده و ذهنیتایی که ما داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا هم گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواید چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه. یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواید تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاربار آنلاین عاید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می توانند که کاروبار آنلاین شروع کنند یا از کجا آغاز کنند؟ بسیاری از جوانا در شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمی فهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش همیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به او شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریق دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه دوجا میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقمند هستن به او. باز نظر به تعداد کسایی که را میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونها را در یوتیوب اگه باشه سابسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگه را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به میشکل اونها را فالو کرده باشه، نظر به اونها میتونن عاید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه برای اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگر رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید فروش خانه، خرید فروش وسایل خانه، خرید فروش وسایل کامپیوتر یا همسال ازی که در اوجا هر کس میتونه که چیز را که میخوای بفروشه اوجا بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه، بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از اینکه کسی پیش دکتر بره رای ساده ای است که قبل خود راجستر بکنه برای اون دکتر یا دکتر ببینه مطمئن شوه که این دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیس خود بدون از کجا بره فیزیکی فیس خود بتاه به شکل آنلاین فیس خود بتاه وقت خود مشخص بکنه. وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینی خود بدون از اینکه منتظر شوه در دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معین خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که امو یک مقدار کمیشن بگیره که امی خدمات میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازم.
آیا به نظر شما ده کاربار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیز را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی ازو که کاربار دگره میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشل میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره باز از سوشل میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه اشتباه نباشه دیگه به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی امور یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه که نمونه های بسیار زیاد از ایره داریم حتی بعض وقتا مثال هایی را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم از سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن از اونا که تعداد فالووران اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها به دست میارن شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخواین پول به دست بیارن و یا کسایی که میخواین برای سکس سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن خوب یک زمینه بسیار خوبی است و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از این که از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه آیست آیست ها باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوان ها به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاربار میکنن مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن یک انترنت خوبی داشته باشن که انترنت سرعت بالا داشته باشه بتونن این کاربار بکنن اما کاربار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کند میباشه باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو میباشه و سرگرمی جدید میباشه به این شکل شاید یک کمی به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کند باشه شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیست آیست رشد خود از دست بده چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه چون کار آنلاین دفتن رشد نمیکنه، یکم وقت میگیره. کسی میتونه یک جوی کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولی از او باید یک سرگرمی روزانه 200 یک ساعت 300 در چقیق وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان هم چنون ضرورت نمی باشه. تمام کارا به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره. عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کاروباری که به شکل آنلاین نباشه، ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عایده داره. میشه که به نمونه مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از او بعض اپلیکیشن های دیگه است و همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس است استفاده میشه که هر کس بسیار با آسانی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همگی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاروبار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن. حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خودان درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شوه و فواید خاص خود داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
محترمه مهتاب افتخار، ما در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما را هم در این برنامه مهمان بسازیم. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی خود را معرفی کنین.
سلام به تمام هموطنان رنجیده کشورم، بخصوص زنان مظلوم افغانستان. مهتاب افتخار هستم، فعال حقوق زن که واقعا از درد و از مشکلات زنان افغانستان از رگ رگ وجودم احساسشان میکنم، چون خودم یک زنی قربانی شده هستم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده. نام اصلیم در تذکره مهتاب افتخار نیست، چون محدودیت ها و مشکلات و تهدیداتی که وجود داشت به نام مهتاب افتخار فعالیت میکردم و در افغانستان در ولایت بغلان در دنیا آمدیم. جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل. 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین میبافتیم و کم زندگی خود سپری میکردیم. خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونستن. مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب میرفتم، قالین میبافتیم تا زندگی ما روز ما شو شوه، شو ما صبح شوه. بعد از او صنف 3 مکتب شدم، مرا به ازدواج اجباری داده بودند. ایره اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر می دهد، اصلا در حق من جنایت صورت گرفته بود. من 10 ساله بودم، اندام من مثل طفل 7 ساله بود، چون من درست غذا نمی خوردم، من قالین می بافتم، من رشد نکرده بودم. مرا به بهانه که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، من اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشه. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. مرا در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که مثلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره. مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادر موجود نداشت، فرار کرده بود، کابل آمده بودن. اونجا دیگه هر کاری در حق من صورت گرفت دیگه. بعدا گفت اینمی شورت هست. من اصلا از نکایم، از این که مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانداری چی است. مرا در ولایت المند بعدا گفتم این شوهرت هستم، از این اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرین. دیگه گفتم این شوهرت هست. من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. ما یک بار از دروازه کوچه که بیرون می دیدم دلتنگ میشدم، مرا 6 نفره لاتکوب میکردن. ظلم از خلقت زن خو ظلم صورت گرفته، امیالیم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود میگفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، خوی و کل چیزم طفل بود. بعدا من 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب می شدم. کاش مادرم مرا حداقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی می داد، مرا باسواد بزرگ می کرد. حداقل بالای من مثلا تجاوز صورت نمی گرفت.
در اینجا مثلا خودت 10 ساله که بودی نه؟ در اون وقت تر بلوغ شده بودی یا نشده بودی؟
اصلا صدای من ماماهایم، کاکاهایم، پدرندرم، مادرم، خواهرم، هر کسی که صدای من میشنوه میفهمم من چقدر بودم. حتی بی پرده میگم من اصلا وقتی که مرا به شوهر داد، من اصلا به بلوغیت نرسیده بودم. من عادت ماهانه حتی نشده بودم، من طفل بودم، طفل. اصلا من به بلوغیت بعد از 3 سال رسیدم که در 3 سالم من اصلا مثل یک زن شوهر با من رفتار میکردن.
در این شرایط که شما بودین در اون وقت در هلمند اینا، هیچ کس از همسایه ها، از دیگه قوم خیش یا از دیگه کسا، هیچ کس که شما یک همکاری نکرد که شما را دفاع بکنن؟
من خودم در ولایت هلمند اصلا اجازه نمیدادن که حتی یک مهمان که در خانهشان بیایم همراهشان گپ بزنم. کلگی میترسیدن از این خانواده، خصوصا از مادر شوهرم که میگفت میای حمله میکنه در خانه ما، جنگ میندازه و زندگی ما رو خراب میکنه. من 5 بار خودکشی کردم نمردم، من 5 بار فرار کردم، راه رو بلد نبودم. من اگر محترم خودم میرساندم اصلا اجازه نداشتم یک افغانی پیش من نبود. من اگر در محترم خودم میرساندم، چون کشور اسلامی است، همیشه نظر در شریعت پیش میرن. امیالیم همیشه که صدا بلند کردم، مگر 10 ساله بودی والدینتان خرازی بود خیر است، اما وقتم ناموس گفتم، من پس تسلیم اینا میکردم.
چون اونها کلگشان اینا رو میشناختن، پس ما تسلیم اینا میکردن.
در بین مردم ما شما یک جمله است میگن خدایی خدمتکار، مردم که وظیفه‌شان هم نبود شما را وظیفه خود میدانستن و تسلیم از اینا میکردن.
بله بله، چون میگفت که همین ناموس است دیگه، اگر امیالم در صد جای به خاطر اولادایم صدا بلند کردم، گفت تو اگر 10 ساله بودی، اگر تو راضی نبودی فامیلت راضی بوده، اگر تو در نکاح نبودی حتما پشت سرت فامیلت نکاحی تبسته کرده، اگر تو خبرم نبودی نکاحی تبسته کرده، پس اونا راضی بوده حتما در خوبیت فکر میکرده. نمیفهمید که من در این مدت ها شب ها بالای من چی میگذشت، روز ها بالای من چی میگذشت، من که آشپزی رو یاد نداشتم، لطکوب میکردن بالای من چی میگذشت. فعلا که 3 طفل من زیر خاک کردم، قلب یک مادر و 2 اولاد من از من دور است، بالای من چی میگذره؟ ما که 1000 مرض فعلا در سن جوانی نصیب من شده، سر من چی میگذره؟ آیا درد من رو احساس میتونم که قضاوت میکنن؟
در مجموع چند طفل داشتی یا حال داری؟
من تا سن قانونی رو رسیدم 5 طفل در دنیا آوردم، 3 دانش چون معیوب بودن. من درست شاید خداوند از بالای سر میبینه اگه من دروغ بگویم، من که درست غذا نخورم، درست آب و نان و میوه بر من رسیدگی نشه، حتی هم یک لقمه نان خشک درست نخورم، من چطور یک طفله تغذیه کرده میتونم؟ طفلای من نابینا بود، معیوب بود، درست دکتر نمی بردن چون دختر بود، فوت کرد. دختر 12 بجه شب پیش روی شما نفس آخر خود کشید، نفسش برآمد. یگانه کاری که میکردن دفن میکردن، بر دفن کردن آماده بودن. فعلا یک دختر یک پسر زنده است، 3 دانش فوت کردن.
در مورد فعلی دخترت و پسرت ایره چی فکر میکنی؟ چطور میتونی بدست بیاری؟
اینا عقده‌ای شدن، اینا مثلا از نقطه ضعف ما استفاده کردن، اولادای ما مثل یک سلاح وار استفاده میکنن از اونا. ای تو فکر نمیکنن که ما یک مادر بدستم؟ نخیر، نه، عمر ما صحتمندی ما آرزوهای ما فدای اولادایم کردم. اینا چون دوباره بیا ظلم ما رو تحمل کن، ما رو بگی اولاد ما گرفتن، نه به خاطر که ما مادر بد باشم. من تمام عمرم فدای دخترم کردم. دخترم نقاش است، آرایشگر است، شاعر است، شاگرد نخبه مکتب است، از 5 سالگی در رسانه ها بود، شعر میخواند، همیشه اول نمره بود. فقط میخوام از نهادهای حقوق بشری، از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از زنانی که از حقوق زنها دفاع میکنن، دختر و پسر ما برام برگردانن.
فعلا در کدام شرایط زندگی میکنی؟ چطور امرار معاش میکنی؟ فعلا
در بخاطر که مشکلات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود، ما تنها بخاطر زندگی شخصیم صدا بلند نمیکردم، چون من ظلم دیده بودم، صدای تمام زنان افغانستان بودم که در ولایت ها و ولسوالی ها چی میکشن، من صدا بلند کردم و طالبا پشت من نفر انداخته بودن. بعد از اول دولا کشور ایران هستم و کار میکنم مثل که دیگه افغانی ها در ایران کار میکنم و فعالیت های من وجود داره، دفاع از حقوق زن خیلی تلاش میکنم، هم کار میکنم.
مشکل اقتصادی تو چطور حل کردی؟
کار فیزیکی نمیتونم، مریض هستم، باز هم بخور نمیر دیگه.
خب امیره چطور خودت کار میکنی؟ میتی خودت میگی کار کدام نمیتونم، یعنی چطور، از کجا میشه پول؟
بخاطر که هفته دو بار لباس هاست بسته بندی میرم میکنم، دستم هم درد میگیره، برای من یک ماهانه در پول افغانی 5000 میشه. تو کاریست و تو میکنم، یک هفته دو بار میرم لباس ها در کارگاه خیاطی و تو میکنم، اونجا برای من کم پول میتن، ولی او پول حتی نان خوردنم نمیشه، چی برسه من تداوی من انجام بدم؟ من مشکل قلبی دارم، من دیسک کمر دارم، من اگر تداوی من نکنم فلج میشم، دیسک گردن دارم، من از ادرارم خون میایم. من که اولادای من از ولایت المن فرار دادم، در قندار رسیدم، استخبارات طالبا من را گرفت که دخترم در تلویزیون آریانای جهانی گفته که من سر مادرم افتخار میکنم، مادرم سند خورد بود میتونست فرار کنه ولی به خاطر من فرار نکرد.
مهتاب جان، امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو. از سر گذشتانده 10 ساله بودی، از حست از او زمان در تجربیت بگم.
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت، خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای من رو میشنوند تکرار نکنن، خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، ما بعض وقت نمیگم ایرا نامش ازدواج اجباری نمیمانم، من ایرا جنایت میمانم، چون من وقتی که صدا بلند کردم 80% 90% بر مشکلات زندگی من جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. چون فسته مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، در صورت که خودم یک طفل بودم. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدن فامیلایم کابل آمدن، ما که خواب بودیم فرار کردن. فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است، خودم طفل بودم، چرا برای من دروغ گفتن؟ گپی که می زدم حقیقت را مرا لطکوب می کردن. مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش اینگاه تلقین کرده بودم با خود که من از حق و حقوق زن چیزی را نمی فهمیدم. فکر می کردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر می کردم امی رواج است که لطکوب می شه از بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من رو بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم، من مثل یک زنی 60 ساله، شاید هم من زنان 60 ساله رو دیدم که فرض میکنه فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. اینی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگه شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ سه طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش یک ساله شد، شش ماهه شد، خانواده شوهرم، هر کسی که صدای ما بشنوه، شاید امیالی هم که صدای ما بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفلم پیش شما ما میمون تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. از نگاه طبی که بخوانیم حتی یک زن 30 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالاش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه و بخاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشم ملت و کوب شوم که دختر تو مرد نفسی برو من گرفتم؟ من سه دختر من زیر خاک کنیم. چرا؟ چرا که سن مام خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس هیچی بر من رسیدگی نمی شد. چون می گفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور استی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حداقل فامیل من مرا در یک کسی که اولاد نداشت مفروخت، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد، اما به شوهر نمیداد. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیوردم من لطکوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم در سر سینه میشتن مرا خفق میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنه افغانستان 90% همین مشکل داره. من صدای کلشان هستم. ما قسم خوردم یک قطره خون در جانم از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، درد که لطکوب شدن، درد که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی، کلی که من احساس میکنم و یکی اولاد من برمان دادن. بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم در صورت که نکای من درست نبود، من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است؟ هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم من از مهریه خبر ندارم، از نکاح خبر ندارم، میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
مهتاب افتخار، تحصیلاتتان چی شد؟
من در ولایت هلمند، امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن باز من کتاب های اینا رو پوت پوت گرفته، من اونجا برق نبود دیگه، 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم، وقت من کتاب هایشان رو میگرفتم، کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره میبود، بعد یکم نوکر والای ببخشن دیگه تجاوز صورت نمیگره. هر شب کتاب ها رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان، ساعت یک بجه شب اینا رو میخواندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی هم و چراغ تمام میشن، و امو وقت بسیار پنهان کتابا رو در خانه میخواندم، کتاب های صنف 8 و صنف 7 و اینا را انگلیسی را پنهان دیگه، بعدا اجازه نمیدادن، لطکوب میکردن، اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن، من با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیتم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، دمی کابل 8 سالمی مدت ها در کابل هم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم، مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود براید، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشت ما آمدم، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است. من برای شوهرم گفتم بازم باور نمیکرد دیگه و دیگه ای قبول کرد که در کابل کتما زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه میدادم لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. من تحمل چرا؟ من میتونستم خانه امن برام، مثلا برام حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود استاد شود، دخترم قسم تربیه کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خود من در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط به حقوق زنا را، کتابای مکتب انگلیسی را، اینا را در پهلوی دختر مردی ما با وجود که ظلم تحمل میکنم، ولی یه مثل یک ستر بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم در سن رسیده که انتخاب میکنم من کدیکی هستم کدیکی نیستم، تمام قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید من اقدام کردم که دیگه من ظلم از لطکو به تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالب آمد اینا دخترم از من اسم ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتم شوهر دادم. من خودم قبل از طالب هم بعد از طالب هم در تظاهرات ها در زنایی که بالاش ظلم صورت میگرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکو نشم، با وجود که سرم ظلم بود بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کنمان، اولادای تا ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ میخوان، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش از دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از اون کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم، درسته که لطکوب میشدم، درسته که ظلم میشد، اما لطکوب تحمل میکردم، در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمیکنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از اون اینا مرا تسلیم طالبان میکردن که این فعال مدنیست، این حق و حقوق زنا دفاع میکنه، دوزه شش، دوزه سه کابل، دوزه سه دشت برچی، طالب آمد لطکوب کردن. من مدت یک سال صدا بلند کردم، یک سال یک و نیم سال است دوران طالبا صدا بلند کردیم به خاطر اولادایم، در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شاه یا پسر انتخاب کنه خودش حق داره. در قرآنم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره نه خیر، در عملیات جنایی دوزه سه در کمیسون در حوزه 13 صدا بلند کردم، مرد لطکوب میکرد. طالبا میگفت تو زنی بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه، اگر صدای ما طالبا میشنوه بشنوه حقیقت گفتم، مرد لط میکرد، میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی است، تو همیشه مرد میگفت تو روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نوشته کردم پیش طالبا بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده، این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن نوح ماده بطن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده، بعدا هیچ، اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم امی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفت این فعال حقوق زن است، این در آرایشگاه کار کرده، چون من بعد از اینکه دخترم حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اونقدر بودجه نداشتم من برم تحصیلاتم ادامه بدم، من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میآمدم مرا روز میرفتم آرایشگری، به بسیار مبارزه شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد، میگفتم خیر است، تحمل میکنم تا دخترم کلان شوه، خودم سرپای خود ایستاد شو. بعد از اون دختر من پسر من گرفتن، فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد، اولاد نه. اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرضی وجود نداره که زن صدا بلند. حتی دخترای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پوره کرده، 20 ساله، 22 ساله، 18 ساله، تنها ازدواج اجباری در سند خورد نیست. با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی؟ نزدیک آمد گفت من هستم، من ازدواج میکنم. گفت برو طرف صدا که پدرت. گفت این دختری توست؟ گفت آه. گفت تو قبول داری؟ گفت بله. دو اصلا دختر من گفت این دینه می دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
زهرا را حالا سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شده این آلوان؟
من اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. من یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، من هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پورا کرده که در ولایت سفر کنه، مرا از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون نده بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم بچه ما با دخترم فرار دادم قندار، ولایت قندهار. از هلمند به قندهار میای بعدم چند ولایت دیگر چی میکنی تا در کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود. ما در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا. من فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن اما بر اولادایم نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشن. بعد از این موتر را استاد کرد، امین کرای دریور داده بودم پول ما گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد طالبا موتر دمو. هرچند اینا گفت اینا را فرار دادی؟ گفتم نه، این دخترم هستی بچه من. تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امین که منتظر مرد دشت قندهار علق و دانم خشک شده بود از تشنگی استاد شدم، گوشی من در دستم، خدای چطور کنم، چارج نداره. در اینجا طالبا میگم امیرزا چارج بزن، اجازه نمیداد مرا با تفنگ میزدن. بعد از این موتر آمد، مادر شوهر خواهرش اینا، خب گفتم فهمیدم که اینا راپور داده. اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن، رای اولادای ما گرفته بودم، در فکر سنگ نبودم. تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود. بعد از این که مر بردن در محکمه قندهار بیشتر یک شلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخی دراز. اینجا با تشتویات نداشتم. آخر من مادر شوهرم گفتم، گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین. شما من 10 ساله مورد اصلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح اصلا خبر ندارم. گفتم بسته رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بده. اینجا یه ترسید که من رسانه ها رو خبر میکنم. طالبار گفت درست، من اولادایش برشمیتم. اینجا من لطم کردن، لطکوبم کردن. اولادای من گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من توی شوهر رسیده بود. یه اولادای من پس گرفت از پیششم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمند پس بیاد دوباره چه قسم پس هلمند میرفتم. تا که بالاخره اینا اولادای من رزی خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم. نخیر کلشون بالای من افتخار میکنه چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت. نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، در رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادایم استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کو، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کت من کاکو. نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من قبول نکردم. من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسرم قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم. همین یک پلانا بود که دوران طالبا است زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من طردگیر طالبا میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنا دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تو بر طالبا. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتون ترک کردین؟ یعنی اولادتون در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. او یک زن در کابل کشته میشه کس خبر نداره در ولایت ها بکشه. من وقتی صدا بلند میکردم بخاطر اولادایم، بخاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمیل سرش خالی کنین. اگر طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه میده.
زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان ماند، از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟ من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار بغیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم در تظاهرات سربسته در دشت برچی ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی مرگ رو تا بود تا ما کلمه خدا خواندم. وقتی ما رو مکتبا بسته شده بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما ما نمی ترسیدم، مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. ما به خاطر آمدم، چون ما باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خانم افتخار، ام آخرین سخنان تا نبوگین خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی ما برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه فامیل دیتو میگه آبروی ما میره، همیشه پشت دخترهایتان ایستاد باشن. و زنانی که صدای مرا فعلا میشنوه، یگانه راه حل که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین، میگن از ترس نترس، چرا که آن سوی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین، هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان است. تا که خودم ایستادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لط کوب نکن. خودم ایستادگی کردم تا دیگه لط نخوردم، خودم ایستادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم ایستاد شوین، این حق شما نیست. شما یک ملکه هستین، شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرن.
خانم مهتاب افتخار، بسیار زیاد تشکر که با جرأت تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. یک جان تشکر.
Oh, yeah. عروس دنیا، ولی کابل بحر من زیباست. یک کلبه کاغلی دارم دوطن، دنیا بگردش نرسه ای هموطن. یک کلبه کاغلی دارم دوطن، دنیا بگردش نرسه ای هموطن.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر، که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدای دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدای دل دل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل. دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت،
قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل.